بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
استعین بحث در سیاست خارجی اسلام و نحوه رابطه مسلمین با غیر مسلمین. کدام سیاست خارجی که ما اینجا میگیم به اعتبار اسلام در مقابل کفره. اون وقت عرض کردیم که در قرآن بعد از آیات جهاد مسئله ای که خیلی روش تکیه شده است همون موالات با کفار، تولی کفار و تولی جلوتر عرض کردیم ولایت معناش دوستی نیست، این که خلاصه انسان کافر رو در کنار خودش قرار بده و یه نحوه متصرف در امورش قرار بده. مثلا ولایت و اینها معنیش هم که یه کسی در کنار انسان باشه، پهلوی انسان قرار بگیره و متصرف در امور باشه. همینطور که عرض کردم نوعا آیاتی که در قرآن هست ولایت رو میگه دنبالش تصرفی رو هم ذکر کرده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، دنبال ولی و اخراج رو ذکر کرده. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، یعنی متصرف در امورشون طاغوته، کار پردازشون طاغوته. یخرجونهم من النور الی الظلمات، دنبالش ذکر میکنه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، متصرف در کار اونه، اختیار دارشه. یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، تا نحوه کارش رو ذکر میکنه. این که کفار رو انسان در کنار خودش قرار بده یعنی متصرف امور. همینطور که حالا آقای ریگان مثلا تمام کشورها رو مال خودش میدونه و پا میشه مثلا فرض بگیر 6000 فرسخ این ورتر میاد یا کمتر، مثلا 3000 فرسخ این ورتر میان برای اینکه منافع آمریکا رو تأمین بکنن. این کارهایی که میکنن که این گناهش گردن همین سران کشورهای اسلامی است که راه اونا رو باز کردن، اونا رو تو پر رو کردن. حالا پس تولی کفار این مسئله ایست که خیلی بهش قرآن اهمیت داده. حالا در صورتی که کفار جوری باشد که نمیخوان فضولی بکنن در کشورهای اسلامی در کار مسلمان ها و مثلا فرض بگیرید که جلوی بست دین را نمیخوان بگیرن، به حق خودشون قانعن، البته اینجا اسلام دستور داره که با اونام با مدارات رفتار بشه، بلکه کاری بکنن که اونها جذب به اسلام بشن، حتی اگر پیمان باشون بستی باید به پیمان عمل بکنی، وفادار باشی، حقوق اینجور رو هم البته دارن. اینجا ما 4 بند به اصطلاح یا 5 بند مناطقه شده ذکر کردیم. منتاش اینا بخوایم بحث فقهی وارد بشیم شاید یه سال هم بیشتر طول بکشه. اینا همطور به عنوان معلومات عمومی و اینها ناچاریم اینجا بکنیم. حالا اولیش اینجا بند 7 این است مدارات الکفار و حفظ حقوقهم و حرمتهم. این روایاتی که احترام و حفظ حقوق، بعدش اون وقت امان و جزیه و هدنه رو ذکر میکنیم، بعدم اون وقت روایاتی که میگه به عهد باید وفا کنی با اونا. در حقیقت یخت از این مدارات الکفار مهمتره، لذا ما این درست هم جدا کردیم. حالا ببینیم، حالا مدارات الکفار و حفظ حقوقهم و حرمتهم که در این حالی که من اینجا نوشتم که قد زهر به مامر بخونم بعد نعنکیان الاسلام و مجد المسلمین یستدیان تحفظ الاستقلال المسلمین ف فس ثقافه و سیاسه و اقتصاد ول حذر من وقوعهم فی حبائل الکفر و شباکاته ولکن نقول ان ذلک کله لا ینافی مدارات الکفار و دعوتهم الى الحق بل والبر والاحسان الیهم و تعلیفهم کیما یرغبو فی الاسلام بل و یرغبو فی الاسلام ما هم مثلا ما گرفتیم کافه گرفتیم بل و تعاهد و ایجاد العلاق سیاسیه و الاقتصادیه معهم اذا رعاه الحاکم صلاحند الاسلام و المسلمین مع رعایت الاحتیاط و الالتفات الى جمیع الجوانب و الجهات کی لا یتغفلوا احیانا. حالا یک، قال الله تعالی بعد الامر به اعداد القوه فی قبال الکفار فرموده و این جنحو لسل فجله لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر چنانچه اونا صلح واقعا میخوان شما مایل بشید به صلح، توکلم به خدا. آیه دوم در سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این دلیل بر استحباب و ترغیبش هم هست، نه فقط نهی نمیکنه، اصلا یحب المقسطین که با همون کفار هم با عدالت رفتار کنید. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. این که ما گفتیم ولایت کفار نداشته باشید، اونایی که خاورمیانه و خلیج فارس هم خودشون میدونن، با اونا میگیم که رابطه نداشته باشید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. اینایی که با این جور کفار تولی دارن اینا قطعا ظالمن. این آیات قرآن خیلی همچی گویاست و نسبت به هم مسائل روز هم گویاست. آیه سوم در سوره توبه، و این احد من المشرکین از تجارک فاجره، اگه یه مشرکی پناه خواست پناهش بده، حتی یسمع کلام الله، مثلا بیاد حرف حق رو بشنود، بلکه بیاد تورا. حالا اگر هم چنون چه ازش هم معیوس شدی، همینجا بیخ گلوشو نگی، بفرستش در معمنش، بعد وقت جنگی شد به حسابش برسن. نظام فهمه سمه عبله خم معمنه، بعدم به معمنش برسون. ذالکه به انهم قوم لا یعلمون. جاهل که هست پس باید باش مدارا کرد، بیاد در مجامع مسلمین بلکه حق رو بشنوه. این هم آیه سوم که حتی اگر معیوس هم ازش شده، همون داریم که بیخ گلوش رو بگیری بگوی خب حالا پس تو نه ابلغ و معمنه. آیه چارم، و قال لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منهم. سوره عنکبوت آیه 46، اهل کتاب رو اونش که ظالمه میخواد بیاد دست بیاندازد بر منافع شما و ذخایر شما، نه اون باش باید با شدت رفتار کرد. اما اونی که اینجور نیست، بلتیه یا احسن، اصلا گفت و شنودم به نحو احسن باشه. این آیه چون بعدش ما اینجا نمیشنیم وقت آهد رسول الله، پنجه اینجور آهد رسول الله صلی الله علیه و آله مشرکی مکه و یهود المدینه و نصارا نجران و غیره و کان یعاشرهم و یعاملهم بالآداب و الاخلاق الحسنه. پیغمبر اینجور بود با کفار. وقد جعله الله تعالی اسوه لنا فقال لقد کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در حقیقت این آیه سوره احزاب آیه 21. حالا میریم سر روایات. ان رسول الله صلی الله علیه و آله فتوح البلدان بلازری صفحه 167، ان رسول الله صلی الله علیه و آله من ظلم معاهدن و کلفه فوق طاقته فانا حجیجو. کسی که معاهد است و در پناه اسلام است، اگه بهش ظلم بکنی، بالاتر از طاقتش بهش تکلیف بکنی، به مثلا بخوان پول زیادی مالیات زیادی ازش بگیری، پیغمبر اکرم من خصم اونم روز قیامت در مقابل این میکنم. خلاصه من کمک همون معاهدم. در نامه امیرالمومنین علیه السلام، ما مطلق کفار مرادمونه، حتی کفاری در کشورم هستن. در نامه امیرالمومنین به اشتر نخعی هفتون نهج البلاغه نامه 53 همون اول نامه است، و اشعر قلبک رحمل رعیه و المحبه لهم و لطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا واریا تغتنم اکلهم فانهم سنفان اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. یه کافر هم هست، یه بشر مثل تو، احساسات داره، عواطف داره. ای حضرت امیرالمومنین سفارش میکنه که حتی کافر هم هست با محبت و لطف باید بهش رفتار کرد. هشرون فی حدیث انه مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، در وسائل جلد 11 همین جهاد باب 19 هم. مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، یه پیر مردی گدایی داشت سوال میکرد. فقال امیر المومنین علیه السلام ما هازا، کیست داره گدایی میکنه پیر مرد سن و سا؟ قالو یا امیر المومنین نصرانیون. فقال امیر المومنین علیه السلام استعملتموهو حتی ازا کبره و عجزه منعتموه، تا جال و جبون بود ازش کار کشیدید، کارخونه ها و راهسازی و اینجور کارا، بالاخره کارهای انجام میداد. حالا که پیر شده سرس کار افتاده ولش کردید به گدای کنه من بخت بیچاره. این دلیل بر حق بازنشستگی است، که خلاصه حق بازنشستگی یه چیز مشروعیه. هر کس در یه مؤسسه، یه کارخانه، یه جایی کار میکنه، بالاخره بایستی در آخر عمر او رو خلاصه محرومش نکرد. بله، استعملتموه و کار ازش کشیدید، حتی ازا کبره و عجزه منعتموه و انفقو علیه من بیت المال. حضرت خب حالا اینه از بیت المال بش بدید، حالا یک کسی خواست نیست، بالاخره برای جامعه کار کرده، باید از پول جامعه مسلمین امورش اداره بشه. این سند بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، حق و تقاعد به اصطلاح. خب بالاخره حالا فعلا فقیر نم که حق بازنشستگی قرار میدن، برای که فقیر بیچاره دیگه، وقتی آدمی که تکیه گاهشش، حقوقش، شهریش است که پس انداز نداره. باز من اینجا ویرا امیر المومنین علیه السلام لأعراض اهل الكتاب و اموالهم حرمتن مثل ما یراه لأعراض المسلمین و اموالهم فقال. وقت او داستانی که در خطبه 27 نهج البلاغه است راجعه، فقال علیه السلام بعدما سمع اغارت خیل معاویه علی الانبار و تعرضهم لنساء المسلمین و لنساء اهل الذمه، که لشکر معاویه اومده بودند و اون بار یورش ورده بودند به شهر انبار، وقت حضرت این عبارتو داره، ولقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأه المسلمه والاخرى المعاهده، زن مسلمان و با زن معاهد که اهل کتاب باشد مثل هم قرار داد اینجا، فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعاتها، گوشواره و دستبند و ایناشو میگیره، ما تمنع من الا بالاسترجاع والاسترهام. حالا معلوم شه بازی اندازه بودن که اگر چنانچه زن گریه و ناله و مثلا اینا میکرد اونا ترتیب اثر میدادن، گاز و قات اینا بعضی هستن قصی القلب هم این هم ترتیب اثر نمیدن. سم من صرف و وافرین مانا، پول حسابی طلا و مثلا ثروتی بردن، مانا لرجل منهم کلمون، یعنی جراحتیش جراحتی بشونن، ولا اوریق لهم دمو، نخونی ازشون ریخته شده سو، نه جراحتی بهشون وارد شده سو. بله، وقتی که اسرائیل یا ریختن لبنان 3 سال پیش یورش آوردن، اون وقت من شنیدم بعضی از آقایون گفتن نه شما حق ندارید مثلا در مقابل اینا بیان مثلا فرض بگیرید اینا، در صورتی که حضرت امیرالمومنین فرمود ما نال رجلا منهم کلمون ولا اوری قلهم دمون، معلوم میشه پس باید دورشون ایستا. فلو انم رعن مسلمن ما تمن بعد هازا اسفن ما کانم بهی معلوما بل کان بهی عندی جدیرا. نهج البلاغه خطبه 27. پس زن مسلمان با زن معاهد رو حضرت امیرالمومنین هر دو رو ارزشون و مالشون رو محترم شمرد. و قال و باز حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه 51 است، فی کتاب ارسله الی اماله علی الخراج، برای اونایی که عمال بر خراج بودن مالیات بیکیره، به طور کلی یه دستور العمل کلی به همه شون حضرت داده بود. فرمون لا تبیعن للناس فی الخراج کسوت شتاء ولا سیف. حالا یکی مالیاتشو نمیتونه بده، لباسشو دیگه نباید بفروشید مالیاتش بدی. ولا دابتن یعتملون علیها، ماشین نیست باش بارکشی میکنه مثلا مسافر کشی میکنه، نمیشه ماشینش بروخ از کار بیکارش کرد. ولا عبدن نوکر خونش از کار میکنه. ولا تزربن احدن صوتن لمکان درهم، برای یه درهم مثلا شلاق رو بهش بگیرن، روزا این کارا رو میکردن برای گرفتن مالی. ولا تمسن مال احدن من الناس مسلم ولا معاهد، چه نماز خون باشه چه اهل ذمه و در پیمان نکنید. الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا بهی على اهل الاسلام، مگر اینکه نه ای برای اسرائیل کمک میفرستید مثلا فرض بگیرید. فانه لا ينبغي للمسلم ان يدع ذلك في ايدي اعداء الاسلام فيكون شوكه علی. پس اگر معاهدی است که به عهدش وفا میکند و علیه اسلام توطئه میکند، مالش مثل مال مسلمان محترمه. باز داستان دیگر اینجا که ما البته جلوتر اینو خوندیم، اینجا ما نوشتیم وقت بلغ احترام الاسلام لزمی حدن یسمح له ان یخاصم امام المسلمین و یطالبه بالبینه لدعوا، در اون داستانی که امیرالمومنین راجع به زره که اونم پیش بره، کما اتفق ذلک فی قصه درع امیر المومنین علیه السلام و مخاصمته فی عصر خلافته مع رجل من الیهود عند شریح القاضی. وقد مر الحدیث فی مبحث المساوات امام القانون فراجه، اونجا مجبوریم دیگه اینجا تکرار نکنیم. بعد من نوشتیم که اسلام به زنده معاهد قناعت نکرده، حتی مردشون هم محترمه. بله. ولم یکتف الاسلام به احترام الاحیاء من اهل الكتاب، بل ترم نبی صلی الله علیه و آله یحترم به نفسه امواتهم و یعمرنا به ذلک ایزم. ففی صحیح البخاری جلد اول صفحه 228 الجنائز، در جنائز بخونید، از ما 4 جلدیه حالا چون چاپای مختلف داره. بله. جلد اول صفحه 228 جنائز. به سند این جابر بن عبدالله قال مر بنا جنازتو فقام به هن نبی صلی الله علیه و آله و قم نابه، یه جنازه می بردن حضرت بلند شد ما بلند شدیم. فقلنا یا رسول الله انها جنازتو یهودیه، این جنازه یهودیه شما براش به احترامش بلند شدی. قال حضرت فرمود اذا رأیتم جنازتن فقوم، جنازه اگر دیدید بلند شی. این حالا یه روایه وفیه ایزن اون بعدش داره در همون صحیح بخاری باز در همون بابه، کان سهل بن حنیف و قیس بن سعد قائدین بالقادسیه، این دو نفر در قادسیه نشسته بودن. فمر رو علیه ما به جنازته، از جلوشون یه جنازه عبور دادن. فقاما، این دو نفر بلند شدن. فقیل لهما انهما من اهل الارض، یه از اهل زمین هاست. بیشارا اینا مجوسی ها و یهودی ها و اینا که اهل زمین بودن، نوعا اینا رو میذاشتن همون کشت و کار میکردند و کشاورز بودن. براخره نیمه کاری زمینی که مال بیت المال بود، نه که زمین عراق جز بیت المال بود، اراضی مفتوح هم بود، اون وقت اینا کشاورز این زمین بودن، از اهل ارزن یعنی من اهل زمه. فقالا این دو نفر که سهل ابن حنیف و قیس ابن سعد باشد، گفتن ان النبی صلی الله علیه و آله، این روایت قدی مفصلتر از اون همونه ولی شعرش بیشتره، ان النبی مرت بهی جنازت فقام، حضرت ایستو، فقیل له انها جنازت یهودیه، گفتن یا رسول این جنازه یهودیست. فقال علیست نفسن، بشر که هست بالاخره، جوندار که هست، باز بایدی برای جنازه احترام کرد، ولو نفس کافرم باشد باید برای جنازش احترام کرد. بله. اینجا حالا ما باز یه چند خطی نوشتیم، حالا تون میخونم، نوشتیم فهازا منطق الاسلام یرال الانسان و حتی لجنازته به ای ملت و دین امکان حرمتا و شأنا مالم یتجاوز به حقوق غیره، و قد وجد الیهود و النصارا و المجوس فی ظل الحکومات الاسلامیه من کرامت العیش و الحرمه فی جمیع مجالات الحیات من السیاست و الاقتصاد و الحریه فی اکتساب العلوم و الصنایع مالم یجدوه فی ظل الحکومات المسیحیه و غیرها، وقد کانت دول المسیحیه فی اروپا یستعبدون الیهود و یذلونهم و یسومونهم سوء العذاب و کانت البلاد الاسلامیه ملجعن لهم و ملازم. واقعا اینجور بود، یهودی ها از دست حکومت های اروپا فرام کم میمدن در کشورهای اسلامی. یتمتعون فیها به احسن ماکان یتمتع به المسلمون کما شهدت بذالک التواریخ ولکن نکر ایت فی نهایت الامر کیف جبرو و یجبرون احسان المسلمین الیهم و کافعوهم فی مجازر فلسطین و لبنان فنرجو من الله العزیز المنتقم الجبار ان یخذلهم و یضرب علیهم الذله و المسکنه به عید المسلمین الغیارا و یخلص القدس الشریف من براسنهم الخبیثه ان شاء الله تعالی. اینم بودش. بله کدوم؟ خب کجا دشیه کجا داره؟ کجا داره؟ یادت نیست؟ بله بسیار. حال ما از هی بخوایم. حالا ببین آقا جون، در کتاب جهاد سه مسئله عرض کردم عنوان شده. این سه مسئله اگه ما بخوایم مفصل بشیم اقلا یه سال طول میکشه. ما اینجا هم به عنوان معلومات عمومی تو بحثمون باشه، چون صحبت سر معامله با کفاره، یکی مسئله امان دادن است. اگر چنون چه یه مسلمان یا حاکم مسلمین امان بدد به کافر یا کفار، یکی مسئله جزیه است که این باز بحث زیادی داره، آیا فقط از اهل کتاب میشد گرفت، از همه کفار میشد گرفت، اینا بحث. یکی هم مسئله هدنه، مهادنه، موادعه، اینا استعمالاته که خلاصه آتش بس به اصطلاح امضا میکنن با هم، وقف اطلاق نار امروزی ها میگن. مثل این که علی حال این سه مسئله در معامله با کفار، چون ما بحثمون راجع به معامله با کفار سیاست خارجی از کم وقت، سه مسئله رو بخوایم مفصل بگیم طول میکشه، اما اجمالش اینجا ما 4-5 صفحه‌ای چند تا روایت و چند تا کلمات برای اینکه اطلاع عمومی اجمالا داشته باشیم. بله. این سه تا با هم تقریبا متناسب، هر سه معامله مسلمین با کفار در برخورد، در برخورد نظامی به اصطلاح. امان، اولش امانه که حالا یا حاکم مسلمین یا یه فردی از افراد مسلمین، حالا زن میتوند مثلا امان بده یا نه، عبد میتوند امان بده یا نه، اینا مورد بحث بوده. اون وقت امان که داد اون طرف در امان قرار میگیره، یه وقتم امام به همه شون امان میده، همه در امان قرار میگیرن. این یه مسئله است که مسئله امان بهش میگفتن، زمام هم بهش میگفتن، زمام به زال در فقه. در روایات هم تعبیر به زمام شده، در فقه هم تعبیر به زمام شده. پس این یه مسئله. یکی مسئله جزیه است که از یه کسانی یه جزیه برشون قرار میدن، بعد اونا دیگه در دینشون، در مراسمشون، در این چیزا آزادن. اونم یه مسئله. یه مسئله همون پیمان آتش بس که جنگ مثلا تا 5 سال تا 10 سال جنگ نکنیم با هم. اینا 3 تا مسئله. حالا اول مسئله اول که عقد الامان، هر 3 تاش هم عقده، از عقود حساب میشه. عقد الامان، حالا 2 آیه و روایت رو میخونیم و بعدم 2-3 تا از کلمات بزرگان که اجمالا تو دستمون بیاد کی میتوند امان بده، تا چه اندازه میتوند امان بده. آیه اول، قال الله تعالی و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع. این خطاب پیغمبر اکرمه. حالا آیا پیغمبر به اعتبار اینکه امام مسلمین بوده این خطاب بهش شده؟ اگه اینجور باشه اون وقت غیر امام دیگه نمیتونه امان بده. اما اگه گفتیم نه به عنوان احد المسلمینه، اون وقت دیگران هم میتونن. ما باشیم آیه نمیتونیم بگیم غیر امام مسلمین بتونه امان بده، برای اینکه احتمال میده پیغمبر به اعتباری که امام المسلمین بوده این خطاب بشده. خب این آیه. حالا دلیل دوم، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله فی خطبته فی مسجد الخیف، خیفش یا خیف یادم نیست، خیف المسلمون. ببین اینم چند تا سند داشت، حالا یکی شما اینجا نقل کردین، اصول کافی جلد اول صفحه 403 پیروزام خوندیم. المسلمون اخوه تتکافع دماؤهم، مسلمون ها با هم برادرن، خونشون هم کف به همه. و یسعا به ذمتهم ادناهم، این ذمه یعنی همو امون دادن. اگر پسترین فرد مسلمان، یعنی یه عبد که عبد سو مملوکه، که ما شیعه میگیم عبدم کافیه امانش، امان داد به یه نفر حتی به 10 نفر از کفار، گفت شما در امانی، اینجا امانش صحیح است و دیگران هم باید ترتیب اثر بدن. بله. و یسعا به ذمتهم، یعنی سعی میکنه به امان دادن برای مسلمین همون فرد ادنا. خب این اصول کافی است که جلد اول صفحه 403. روایت سوم، روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما معنا قول النبی صلی الله علیه و آله یسعا بذمتهم ادناهم، یعنی که پیغمبر فرمود ادنای مسلمین سعی میکنه، این معنیش چیه؟ قال، حضرت فرمود لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، که یه ارتش اسلام محاصره کردن ارتش کفر را. فاشرف رجل، یه کسی مشرف شد سر برآورد، فقال اعطون الامان حتی القى صاحبكم، یا القى صاحبكم، به من امان بدید، من میخوام بیام او رهبر شما، فرمونده ارتش شما رو ببینم و اناظره، باش صحبت بکنم، گفت و شنید کنم. یکی از مسلمان گفت خیلی خوب بفرمایید. فاعطاه ادناهم الامان، ادنای از مسلمان ها امان به این شخص داد، وجب علی افضلهم الوفاء به، فرمانده لشکرم نمیتونه بگه اه چرا به یه امان دادی، بگید با کشیدش مرد کرد، نه، چون امان بهش دادست امان محترمه، وجب علی افضلهم الوفاء به. وسائل جلد 11 روایت اول باب 20. این روایت سکونی بود که سندش هم خوبه. روایت بعدی روایت مسعدت ابن صدقه. اجاز امان عبد مملوک لأهل حسن من الحصون. امیر المومنین امان یه عبد مملوک را به یه قلعه، یه قلعه مثلا شاید 1000 نفر هم توش بودن، گفت شما اهل قلعه در امان، دیگه وقت حق ندارن مسلمان ها متعرض این قلعه بشن. بله، اجاز امان عبد مملوک لأهل حسن من الحصون. حالا این بالاخره اونایی که میخوان بگن نسبت به یه قلعه و یه ده یه نفر نمیتونه تصمیم بگیره، میگن این فعل امیرالمومنین قضیه‌تون فی واقعه، اما اجمالا یه اندازش دلالت داره که پس عبد مملوک میتونه امان بده. و قال، حضرت فرمود هو من المومنین، استدلالش هم این بود که پیغمبر حکم هم که فرمود المؤمنون اخوه یسعا به ذمت هم ادناهم، خب اینم که مؤمن است که، پس این امانش نافذه. بله خیلی خوب، حالا جواب مثلا محقق شما اینجور بدید. خب روایت دیگر ببینید، حتی اگه شبهه امان باشه، این روایت بله، اینا تو همون باب است، اینا همه باب 20 در جهاد دیگه. سر که من ابی عبدالله علیه السلام اگر چنون چه محاصره کردین یه دهی را، اونا گفتن که امان به ما بدید، میدید امان به ما، شما فرمانده اسلام یا سربازای اسلام گفتن نه، اما اونا خیال کردن میگن آره، اومدن بیچاره ها بیرون. همی که شبهه امان هست دیگه نمیتونید متعرضشون بشید. این اسم گفت لو ان قوما حاصروا مدینتا فسالوهم الامان فقالوا لا، مسلمان گفتن نه امان بهتون نمیده، فظنوا انهم قالوا نعم، اونا به خیلشون میگن بله، فنزلوا الیهم، آمدن بیچارا پناه آوردن، کانوا آمنین، اینجا دیگه در امنند و حق نداری متعرضشون بشین. این هم یه روایت. اینجا مال روایات، روایت بازم هست، من عرض کردم ما میخوام هم اندازه فشرده. حالا عبارت، قال الشیخ فی المبسوط عقد الامان جائز للمشرکین لقوله تعالی و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. این جدل. و عقد النبی صلی الله علیه و آله الامان للمشرکین عام الحدیبیه، در حدیبیه پیغمبر عقد امان با اونا بست. فاذا ثبت جوازه، این دلیل که شیخ آورد ممکنه است یکی بیه خب این همه اندازه امان حاکم رو ثابت میکنه، یکی پیغمبر حاکم مسلمین و امام مسلمین بوده، این روایت هایی که ما خوندیم اینا بیشتر دلالت میکرد. حالا منظور نیست، حالا عبارت شیخ رو میخوایم بخونیم. میفرماد که فاذا ثبت جوازه که امان پس عقدی صحیح نظره، فاین کان العاقد و الامام، اگه امام مسلمین عقد امان بخونه جاز ان یعقده لأهل الشرك كلهم فی جمیع البقاع والاماکن، تمام بلاد اسلامی رو میتونه عقد امان باشه. لأن الیه نظر فی مصالح المسلمین و هازا من ذلك، یعنی اینم از مصالح مسلمین. و این کان العاقد خلیفت الامام علا اقلیمن، اگر چنانچه نه اون نماینده امام در اون یه شهر خاصی تو فاو مثلا نماینده امام میده و علا اقلیمن، فانهو یجوز له ان یعقد لمن یلیه من الکفار دون جمیع. این دیگه فرموده کل اسلام که نی، فرموده این شهره. لأن الیه نظر فی ذلک دون غیرها، کفار این منطقه رو، مخالفین این منطقه رو میتونه امان بهشون بده. و این کان العاقد آحاد المسلمین، اگر نه یه فرد مسلمون به یه کس امان میده، جازه، حالا شیخ طوسی میفرماد جازه ان یعقد لآحادهم والواحد والعشره، برای یه نفر و تا ده نفر رو میشه، اما یه شهر رو مثلا نه. ولا یجوز ان یعقد لأهل بلد عام، یه شهر را بیاد یه نفر امان بده، ولا لأهل اقلیم، بیاد بگه من همه این مثلا کفار این منطقه رو من امان دادم، نه اینو نمیتونه، اما پنج نفر، ده نفر، سه نفر اینا رو میتونه. لأنه لیس له نظر فی مصالح المسلمین، یه فرد که مصالح مسلمین دستش نیست. فاذا جواز ثبت جوازه، اینا عبارات مبسوط است. من سعی کردم در این سه تا مسئله عبارت هایی که گویاتر بوده و فروعش هم اجمالا داره نوشتیم. فاذا ثبت جوازه لآحاد المسلمین فان کان العاقد حرا مکلفا جاز بالاخره، و این کان عبدن، یه عبد امان بده، صحه سوا اون کان معزونن لهو فلقتال او غیر معزونه. چه عبد و اربابش بهش اجازه جنگ داده باشه چه نه، حال مثلا فرض کنید یه کسی عبدش تو جبهه دنبالشه، اما بهش گفته تو چای درست کن، تو جنگ نکن، همینم که چای درست میکنه میتونه امان بده به یکی دو نفر سه نفر. بله، معزونن له فلقتال او غیره، او غیر معزون. بعد میگه وفیه خلاف، این برای که ابو حنیفه اینا مخالفن، حالا میرسی میخونه باز. حالا چرا شما میگی جایزه؟ شیخ میگه میفرماد لقوله صلی الله علیه و آله یسعا به ذمته ادناهم و ادناهم عبیدهم، استدلال شیخه که ادناهم یعنی حتی عبدشون هم در حقیقت رد اون اهل سنت، اونایی که گفتن عبید نمیشه، میخواد بگه نه مطابق فرمایش پیغمبر میشه. و اما المرأه، زن میتونه امان بده یا نه؟ ما که جنگ نمیکنه که، فیسه و امانها بلا خلافه. اینو دیگه همه اهل سنت هم قبول کردن. لأن امهانی بنت ابی طالب اجارت رجلا من المشرکین یوم فتح مکه فاجاز النبی صلی الله علیه و آله امانها و قال آجرنا من آجرت و آمنا من آمنت، اونی که تو بهش پناه دادی من بهش پناه دادیم، از ماده جواب باشه همون آجرت میشه، آجرنا من آجرت و آمنا من آمنت، همون که تو بهش امان میدی من بهش امان دادیم. اینم آمنا میشه، آمنا میشه یا به تفعیل باشه یا به افعال هر دو سایی. پس زن میشه امان بده، عبد هم به نظر فقهای شیعه میشه، هم یسعا به ذمتهم ادناهم عموم داره، هم اون روایت امیرالمومنین که اجازه مال عبد رو. و فی شرایط، اینا عبارت شرایط، یجوز ان یذم الواحد من المسلمین لآحاد من اهل الحرب. یذم بذار معنی همون ذمام یعنی امان، یه نفر از مسلمان ها میتونه آحاد از اهل حرب رو امان بده. ولا یذم عامن ولا لأهل اقلیمن و هل یذم لقریت او حسنه، آیا یه ده یا یه قلعه رو میتونه یه نفر امان بده؟ قیل نعم کما اجاز علی علیه السلام زمام الواحد لحسن من الحسون، یه اشاره به همون روایته که چون امیرالمومنین اجازه داد پس اینم میشه. وقیل الله و هو الاشبه، محقق میگه اشبه به قواعد، چون امان خلاف قواعد عقد، از عدم صحت عقد اصالت الفساد میاد در عقد. اینجا میخواد بگه نسبت یه نفر نسبت به یه قریهشو گیر میکنی. اگه شما بگی پس امیرالمومنین چه، میگه وفی الو علی علیه السلام قضیتون فی واقعه فلا یتعدا، ول امام یذم لأهل الحرب عموما و خصوصا و کذا من نسبه الامام لنظر فی جهتین یذم لأهلها، اون که در یه منطقه خاصیش همونجا میتونه پناه بده. و یجب الوفاء بالذمام ما لم یکن متضمنا لما یخالف الشر، مثلا بهش امان بدیم بیاد اینجا فرض کن فحشا مرتکب بشه، کاباره باز کنه مثلا، نه این نمیشه یه همچی چیزی بشه. دو دو تا عبارت از فقهای شیعه، یکی از مبسوطی که شرایع خونده، حالا یکی هم از علمای سنت خونده. خب نده امان دادن واجب که نی، وقتی عاقل هستی میخوای امان بده، وقتی میدونی کلک میده نده. ببین آقا، و فی کتاب الجهاد من بدایت المجتهد لابن رشد، در کتاب جهاد از او قدیمی ها که ما داریم جلد اول صفحه 370 بالاخره تو کتاب جهادشه میگه بله، و اتفقوا علی جواز تأمین الامام، اتفاق دارن فقها بر این که امام میتونه امان بده. و جمهور العلماء على جواز امان الرجل الحر المسلم، همه علماء میفرماد که اتفاق دارن بر این که مرد آزاد مسلمان میتونه امان بده. یرا انه موقوف على اذن الامام، ابن ماجهشون میگفته اصلا امان باید به اذن امام باشه، خب اون بی خود میگفته دیگه، بر این که همه برخلافش گفت. و اختلفوا فی امان العبد و امان المرأة، دیدید فقه های شیعه در زن و در عبد اختلاف نداشتند، اما اهل سنت اختلاف دارند. و اختلفوا فی امان العبد و امان المرأة، فل جمهور علا جوازه، جمهور فقه های سنی باز میگن جایزه عبد و مرأة. و کان ابن الماجشون و سحنون یقولان امان المرأة موقوف على اذن الامام، و قال ابو حنیفه لا یجوز امان العبد الا ان یقاتل. اون که شیخ در مبسوط گفت وفی خلافون، اشاره به حرف ابو حنیفه است. ابو حنیفه گفته است که امان عبد در صورتی است که معزون در قتال باشه، اما تو که عبد چای درست کن و غذا پز هستی، تو چه عقلی داری بیای مثلا امان بدی؟ ولی شیخ فرمود نه، سوا اون کان معزونن فلقتال و غیر معزونه. این اجمالا عرض کردم، ما حالا مسئله امان رو نمیخوایم بخونیم، به عنوان یه معلومات عمومی خواستیم اینجا اجمالا باشه. حالا الجزیه، بحث بعدش جزیه. خب بله، چرا کدوم دوتا روایت های که من گفتم همه وسائل باب بیستون ها یه بررسی سند نبود، اون دوتاش که بعد نبود اتفاقا، ولی هم مسعده و هم سگونش خوب بود. بله بله بله. خب خب آقایون، فردا که برخه تعطیل، پس فردا هم که تحصیل و اینا تعطیله، اینه نمیشه دیگه، من میدونم واقعا میگم چش. بله، میاد شنبه، شنبه هم که وفات حضرت موسی بن جعفره. بله، دو شنبه هم که مبعثه، قطعا یه شنبه هم کسی نمیاد، من میدونم. بنابراین میشه روز سه شنبه هفته آینده. بله، حالا آقای عبدالله اوقات چون تلخ میشه چاره نیمه چه کنم. بله.